أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم محقق قدس سره فرموده بود که اگر شخصی جنایت بکنه بر شخصی به گونه‌ای که شخص مجنی علیه رو از قبیل مذبوح و سربریده قرار بده، او را مثل مذبوح قرار بده به این که استقرار حیات رو از او سلب کنه و حیات او را حیات غیر مستقره قرار بدهد، به همین مقدار جانی محکوم به قصاص نفسه. ولذا اگر حیاتی و حیات غیر مستقری برای شخص باقی بعد از این جنایت، ازاله این حیات موجب قصاص نفس و موضوع حکم جنایت علی الحی نخواهد بود. بر این اساس مترتب فرموده که در مقام قصاص بر شخص اوله و اما شخص ثانی محکوم به زمان دیه جنایت علی المیت، ولو شخص مجنی و علی به جنایت شخص اول حقیقتا هم میت نباشه، اما کل میته، چون حیات شخص بعد از جنایت شخص اول حیات غیر مستقره است و حیات غیر مستقره ملاک صدق قتل و آثار نیست. حکم این شخص بعد از زوال استقرار حیات و تلبس به حیات غیر مستقره حکم میته. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر، مرحوم فرمایش مرحوم محقق، مرحوم صاحب جواهر قدس سره حیات مستقره رو معنا کرد بر اساس اون چه از کلمات خود محقق در مقاماتی و همینطور از کلمات غیر محقق در عده‌ای از موارد مثل شیخ و غیر شیخ برمیاد. فرمود منظور از حیات مستقره دوام حیات یک روز و نصف روز و طولانی و اینها نیست، بلکه منظور از حیات مستقره حیات همراه حرکت ارادی، نطق ارادی، شعور و ادراکه. کسی که مدرکه، میفهمه، ولو هوشیاری در سطح پایین، که الان این تعبیرات رو میکنن دیگه، میگن هوشیاریش در نمیدونم حد، اونایی که در کما رفته میگن هوشیاریش در سطح 3، حد نمیدونم نرمال هوشیاری مثلا 10، اگر رسید به 7 دیگه این خطرناکه، دیگه اگر رسید مثلا به 5 میره تو کما ولی هنوز زنده است، میگن درجه هوشیاری. کی طرف محکوم به موت از نظر اصطلاح پزشکی؟ اونجا که درجه هوشیاری بره به صفر.
سلام
علیکم و رحمت الله. کسی که اگر به این درجه رفت از نظر اصطلاح پزشکی لایعود، لایعود نه به این معنا که به اصطلاح ممکن نیست خداوند دو مرتبه او رو زنده بکنه، نه، این دیگه مرده است. اگر بنا بشه بعد از این مجدد حیات و ادراک و عود بکنه، این در حقیقت بعد از مردن زنده شده. حضرت مسیح همچین کاری رو میکرد. معجزه انبیا میتونه این رو محقق بکنه، ولی به صورت طبیعی این معنا محقق نیست. یعنی کسی که به این درجه رسید، یعنی هوشیاری شد صفر، نتیجه اینه که این شخص مرده است. ولو این که بدن او از نظر حیات نباتی زنده است، یعنی موی او در حال رشده، یا اعضای او قابل پیونده، خون او در جریانه. حالا خون او در جریانه، اونی که اخیراً در مورد مریم مغزی اتفاق میفته، خون او در جریان به واسطه دستگاهیه که به طرف متصل میکنه. این حرکات یعنی از نظر فقه ما و فقهای ما ملاک حیات، حرکت ارادی و نه حرکت تشنجی و ادراک. حرکت ارادی هم منفک که از ادراک نیست، چون حرکت ارادی، اراده فرع شعوره. طرف اراده میکنه، میخواد تا مرادی رو تصور نکنه، ولی اون به تصور اجمالی اراده متمشی نمیشه. پس در حقیقت از نظر فقه ما ملاک در حیات عبارت است از ادراک، و حرکت ارادی متفرع. دیگه اگر بنا شد شخص ادراک او قابل تشخیص بود، کما فی زماننا میگن هوشیاریش 3-2-1، قدیم مثلا چون به واسطه یه حرکت ارادی ادراک میکردند شعور و ادراک طرف رو، اینا رو از قبیل معرف میخواستن قرار بدن، در حالی که خودشون متوجه بودن. صاحب جواهر عبارتش اینه که ملاک در حیات ادراک شعوره، نه فقط حرکت و نه حرکت. در حقیقت حرکت ارادی، خب حرکت ارادی نماد شعوره، نماد ادراکه، منفک که از اون نیست. اینجاست که چون که صد آمد نود هم پیش ما، حرکت ارادی فرع اراده و اراده فرع ادراک و تصوره. ولذا درست ما به فقهمون اینو نسبت بدیم که از نظر فقه ما به حسب اون چه مشهور بین فقها، ملاک حیات که منشأ ترتب آثار شعور و ادراکه،
مشهور فقها های که موت به موت قلب میدونن.
نه دیگه، این عبارات فقها هایی که میبینید دیگه، این که تو کلمات متأخرین آمده، میخوان بگن که بعضی ها میخوان بگن مرگ مغزی که حرکت قلب درش موجوده مرگ محسوب نمیشه، این دیگه این در کلمات متأخرینه. اونی که در مشهور کلمات سابقینه مثل جواهر، یعنی ببینید از دل کلمات فقهای قدیم ما، حتی شیخ طوسی، ما جدیدترین مسئله رو الان هم میتونیم استخراج بکنیم، بگیم که نظر اونا در این مسئله چیه. قدیم مرگ مغزی به این معنایی که الان مطرح میشه وجود نداشته، یعنی وجود نداشته به این معنا که برشون معنون نبوده. اما ضابطه ای رو که برای حیات ذکر کردن یک ضابطه ای که در موارد مرگ مغزی گویاست، میگن معیار و ملاک در حیاتی که مکون صدق قتل حیات مستقره است. و معنای حیات مستقره حیات طویل و ممتد و یوم و یومین و اینها نیست، بلا که در حیات مستقره ادراک است و لازمی شعور و ادراک. اگر نطق و حرکت اختیاری در کلمات مثل صاحب جواهر آمده، این به دلیل اینه که منفت نیست اراده سه حرکت ارادی و نطق ارادی، چون اونی که کلمات بزرگان آمده حرکت اختیاری یعنی حرکت ارادی، نطق اختیاری یعنی نطق به اراده. تا اینجا یعنی خواستن بگن اگر نطق لا ارادی این صوت من المیته، اونی که دلیل و ملازمه با حیات نطق ارادیه، یعنی حتی تکلم غیر ارادی خواستم اینجوری بگم میگن. ولی حالا در نطق شمه داری اون که اراده است، منتها اراده ای که گفته میشه منظور این نیست که سنجیدم کار بکنه، دیوانم که یک کاری میکنه اراده به اراده اون کار را ببینید. اراده ای که گفتن اراده مصحح تکلیف نیست.
اراده
اراده است دیگه، یعنی این اراده به این معلوم منتها اراده مصحح تکلیف نیست، چون این آقا قبل از این این کار رو نمی کرد. این ارادهی که اینجا دارن میگن اراده ملازمه با حیات و شعوره، نه اراده مصحح تکلیف و عقوبت. نه اونا علائم ممکنه، هر علامتی از نظر طب جدید ممکنه اشیای علامت باشه، اونی که از نظر فقه ما مشهور فقهای ما ملاک حیات حیات مستقره است اولا، و معنای حیات مستقره یعنی اون چه ملازمه با ادراکه داره ادراک، بلکه میگن هوشیاری، تعبیر اصطلاحیش هم اینه، میگن هوشیاریش پایین آمده، پایین آمده. یه وقت پایین آمدن یه که طرف در حد اغماه، یه وقت در حد کماست. هوشیاری پایین آمدنش مراتبه، یه وقت خوابه، هوشیاری پایین آمده، از خواب عمیق‌تر اغماه، پایین‌تر آمده هوشیاری، از اغما پایین‌تر کماست، پایین آمده، پایین‌تر آمده تا جایی میرسه که صفر.
گوش قدیم مثلا طرف سر نمی‌کنه،
قدیم از علائم مثل حرکت و گرمی بدن می‌خواستن حیات طرف رو کشف بکنن، و لذا در روایات ما از این منع شده، گفته که نه معیار در اگر بدن طرف یخ کرده هیچ حرکتی جنبی نداره، حتی نفس نمیکشه، روایات ما داره حکم به مرگش نکنی. قبل به مناسبت خوندم روایتش رو، حضرت فرمود ینتظر بالمسحوقه ثلاثه ایام فان جاء منه الريح دفن. بعد راوی میگه که انک تخبرنی عن اقوام دفنوا احیاء ما ماتوا الا في قبورهم. اینجوری که شما آقا دارید میفرمایید، این که میگید ینتظر بالمسحوق ثلاثه ایام، دارید که انو میخواهید بگید بعضی از اینایی که صاعقه خوردن ولو اینها حرکت ازشون زائل شده بدن یخ کرده، تنفس دیده نمیشه، اما در این حال اینا ممکنه زنده باشن. اگر دفنشون بکنید تو قبرشون زنده میشن و بعد میمیرن. که انک تخبرنی ان اقوام دفنوا احیاء ما ماتوا الا فی قبورهم حدثنا بلا. پس بنابراین نه این که نفس کشیدن نفس کشیدن حتما علامت حیاته، ولیکن نبود نفس معناش موت نیست. ممکنه طرف اصلا نفس نکشه، ممکنه طرف هیچ حرکتی از او دیده نشه، ولی در این حال ممکنه شعور و ادراک داشته باشه. همونی که میگن هوشیاریش پایین آمده، هوشیاری پایین در بعضی از موارد به گونه ایه که هیچ حرکتی از طرف سر نمیزنه، اینقدر هوشیاری پایین آمده. گاهی وقتا پی اینم ببینن اشخاص که تو کما رفتن، آیا پلک زد؟ آیا یه گوشه انگشتی ازش تکون خورد؟ میخوان این حرکت رو دلیل بر در حقیقت امید به عود طرف بدانن، و الا از نظر فیزیکی میگن این زنده. اشخاصی که در کما هستن از نظر اصطلاح پزشکی میت نیستن، حیان. در اصطلاح پزشکی که میگن مرگ مغزی یا موت و دماغ، مواردی است که تعبیر میکنن ساقه‌های منتهی به مغز خوش شده که دیگه اینا قابل عود نیست. یعنی اینطور نیست که مغز که اساس ادراک و شعور مغزه، یعنی اگر مغز نبود دیگه ادراک و شعور وسیله نفس برای ادراک و شعور مغزه. مغز اگر از طرف گرفته شد، علائم حیاتی مغز اگر زائل شد، دیگه هیچ از نظر فقه ما، فقهای قدیم ما، شخص محکوم به موته. چون ملاک رو شعور درک و درک و شعور منوط به اینه که مغز نمرده باشه. اگر مغز بمیره یعنی درک و شعور بسته شد.
این ملاک فقها برخلاف صریح روایاتی که علائم مرگ مشخص کرده و برخلاف صریح مفهوم عرفی مرگ،
نه اتفاقا
روایاتی که مرگ مشخص میکنه که بدنش اینطوری بشه،
اونا میدونم اونا علائمه، یعنی در حقیقت میخواد اماره باشه، چونش اینجوری بشه، بدنش بگنده بدن، ولی ذات کردن این روایتی که الان خوندم اینو از خودم نساختم، این متن روایت و شاید روایات متعددی به این مضمون
ممکنه که شعور نداشته باشه، اما این علائم هنوز نباشه،
نه نه فرق اینه که در روایات منافی نداریم شعور نداشته باشه. از کجا میگی شما شعور نداره؟ قدیم
حرکت ارادی نداره،
حرکت ارادی نداره، هم مگه شعور نداره؟ حرکت ارادی نداره، ممکنه طرف حرکت ارادی نداره اما درجه پایین هوشیاریش هم کما همینه. کما طرف، حالا من دیگه اصطلاحاشو نمیدونم، گمان میکنم اگر به زیر 6 برسه میگن دیگه طرف هیچ حرکتی نداره، میشه کما. یعنی از 6 که بیاد پایین دیگه میشه کما، حرکت اختیاری دیگه نداره طرف، در حالی که این هنوز زنده است. چرا؟ چون هوشیاری هنوز داره، منطقه هوشیاری داره که منشأ حرکت اختیاری نیست. حرکت اختیاری نماده نه مقوم، حرکت اختیاری اماره بر حیاته نه حیات. ملاک حیات این عبارت صاحب جواهره، نه فقط جواهر، در غیر جواهرم این آمده، شعور و ادراک. منتها ایشون فرموده حرکت و نطق اختیاری، این هم نه اینکه باید مجموعه اینا باشه، یعنی هر کجا حرکت و نطق اختیاری بود حیات هست، اما نگفت منحصرن، برای که فرمود شعور. چه طرف محکوم به موت؟ نه حرکت اختیاری داره نه شعور و ادراک. بکنید این عبارت صاحب جواهر رو، من به نظرم این عبارت صاحب جواهر هیچ ابهامی در ضابطه حیات از نظر مشهور و من جمله صاحب جواهر باقی نمیذاره. و بر همین اساس در مورد مرگ مغزی اگر بخوایم نسبت بدیم به صاحب جواهر و به غیر صاحب جواهر از مشهور سابقین به راحتی نسبت بدیم که اینها قائلن که مرگ مغزی موته. کسی اگر انسان میت به موت مغزی رو اگر سر ببره این تعدیه بر میت کرده، قصاص از اون نمیشه بلکه دیه تعدیه علی میت بر اون ثابته. بله این که این طرف آیا هوشیاریش به صفر رسیده یا نرسیده اینو قدیم ممکنه، من حالا اینم میگم ممکنه تشخیص نمیدادن، چون فقط از طریق حرکت میتونستن، مواردی که حرکت نباشه نمیتونستن دیگه تشخیص بدن طرف شعور و ادراک نداره. الان اهل خبره تشخیص میدن، میگن آقا این دیگه شعورش به صفر رسیده، هوشیاریش هیچیه. و رضا شأن خبرا الان شأن تشخیص موضوعه، نه شأن ایجاد اصطلاح. یعنی پزشک نمیتونه جعل اصطلاح بکنه بگه مرگ همون مرگ عرفیه، ما هم همین رو میگیم، معیار در مرگ عرفیه، فقها میگن معیار در مرگ عرفیه. اما مرگ عرفی یعنی چی؟ یعنی زوال حیات مستقره. حیات مستقره یعنی چی؟ یعنی شعور و ادراک. پس زوال شعور و ادراک یعنی موت نه اصطلاحی، موت عرفی. همون دو که به معالی میگن ادراک داره، حالا اینکه با دستگاه این نمیدونم اون چی میگن چیزای مغز رو، اون علائم مغزی اون نمیتونن در چیاشو تشخیص بدن. از طریق حرکت ارادی قدیم تشخیص میدادن، اما از چون که دستگاه هایی که به مغز وصل بکنن از این کارم بازم نمیدونم، قدیم یه پیشرفتی ها داشتن که بعدی از قسمتاش محیره، کمی الانم هم در روایات ما منعکس شده هم در تاریخ. شما خیال نکنید که قدیم هم پیاده بودن از مسائل پزشکی و جراحی. در روایات ما دیروز به بعضی از دوستان اشاره کردم، در روایات ما صریحا عمل جراحی چشم آمده، روایات 1200 سال پیش از امام صادق، روایات متعدد صحیحه و معتبره که ما میکنم معتبره سماحه است. الرجل ينتزع من عينيه الماء فيستلقي الايام هكذا يصلي قال نعم ما من محرم الا وقد احله الله من اضطر اليه. الرجل ينتزع من عينيه الماء یعنی آب مروارید و چشمش عمل میکنن، ينتزع من عينيه الماء همون جراحی که الان اسمش رو میذارید عمل چشم، مروارید آب سفید خود در روایاتمون بوده، از حکم نمازش آمده سوال میکنه. گمان میکنم روایت مال تهذیب و غیر تهذیب، بله همینطوره. حالا قرار اینه، ولی در این حال من با احتیاط دارم میگم، فوقش اینه که قدیم تشخیص نمیتونستن بدن درجه هوشیاری رو در غیر مورد حرکت ارادی، اما الان یه تشخیص میدن با ارتباطی که با مغز پیدا میکنن، علائم حیاتی. ولی رو تعبیر میکنن که ساقه های منتهی به مغز خوش شد و وقتی که خوش شد دیگه هیچ حرکت حیاتی در مغز وجود نداره.
اگر ما حالا با دستگاهی مثلا اینو نگه
بذاریم
که مثلا
حالا
ریح و اینا
مگه چه؟ شما اگر عرف هم اینو میگم آقای من، عرف فقه های ما عرف هست، آقای من کردم، من فعلا دارم به صاحب جواهر رو اینا دارم نسبت میدم. یه از نظر فقهای ما اینا میگن معیار مرگ موته و میگن موت هم معیارش حیات مستقره.
پس
کردم دیگه. اینا فرمودن متأخرین بعضی اینطوری فرمودن، ولی من
نه با دست با دیگه،
من نه با دست با
فرق نمی کنه. اینا ایشون درست میگه، یعنی بعضی از مثل مرحوم آیکویی و بعضی از متأخرین که در مورد مرگ مغزی میگن که طرف هنوز زنده، درسته، یعنی از نظر بعضی از بزرگان اینه، ولی من به ایشون نسبت ندادم فعلا. من میخوام بگم از نظر مشهور فقهای قبل از آیکویی، عرض میکنن فقه هم نمیگن که ما میگیم، فقه هم دارن میگن عرف اینو میگه، و لذا میگن اگر کسی کلمذبوح تعدیه بر این انسان موجب قصاص نفس نیست. کسی کلمذبوح حرکت داره الان، اصلا داره خرخر نفس میکشه، اصلا طرف رو سر نبریدن، هم آو احشاش رو کشیدن بیرون، ولی در این حال الان داره نفس میکشه. فقها تفریح دارن، میگن هذا کالمذبوح، و این نفس کشیدنش، دست و با زدنش، حرکتش، میگن که حرکت المذبوح. و لذا کسی اگر آمد سر این بابا رو برید لا یختص منه، این از قبیل تعدی علی المیت. دیروز بعد از آنی که معیار رو حیات مستقر قرار دادن و حیات مستقررم تفسیر کردم به موافق جواهر، دیگه شکی در این باقی نمیذاره که منظور اونا اینه. نه دیگه قابل برگشت نیست دیگه، قابل احیا هست، یعنی اینکه شخصی که به این درجه رسیده میگن قابل برگشت نیست، میگن کل مذبوح. چطور شخص مذبوح قابل برگشت نیست؟ این هم از این قبیله. خب این در عده ای از کلمات آمده. در یک کلامی از مرحوم شیخ طوسی یه نکته ای رو تو خیلی از کلمات شیخ طوسی هم همین مطلب آمده که حیات مستقره رو و منظور از حیات مستقره به همین معنایی که صاحب جواهر فهمیده آمده، تا جایی که میگه ولو مثلا طرف بعد از یک آن بمیره، اینو میگه جز حیات مستقره است. کسی که بعد از یک آن بمیره اما الان حیات شعور داره، اینو یه حیات مستقره، تعبیرش اینه. بله، کما لو قتل علیلا، یعنی شخص بیمار، قد اشرف علی الموت و فیه حیات مستقره. مریض مشرف علی الموت، مریضی که یه دقیقه دیگه به رحمت خدا رفته، میگه فیه حیات مستقره. کسی اگر بر این تعدی بکنه یختصمه، یعنی کسی اگر مریضی که یه دقیقه اصلا در حال احتضاره، احتضارش هم مشرف بر زوال حیاته، میگه این هنوز حیات مستقره داره. حیات مستقره در کلمات فقهای ما اصطلاحیست، نه به معنای استقرار، به معنای طول یوم و یومین او نصف یوم. ولو در کلام کاشف النظام همون طوری که دیروز اشاره شد ایشون احتمالاتی داده بود، ولیکن این احتمالات احتمالاتیست که در کلام ایشون مطرحه و بحثی از بزرگان دیگر، ولی اون چه در کلمات عموم فقها آمده معیار رو در حیات مستقر همینی بود که عرض کردم قرار دادن. ولذا صاحب جواهر قدس سره در مقام کلام کشف النظام رو ذیل قواعد نقد میکنه، نه اون کلام که دیروز ما نقد کردیم، کلامی دیگر رو، و ایشون میگه ایشون نفهمیده، به محترمانه البته ایشون میگه نفهمیده منظور قوم رو از حیات مستقره. یعنی این احتمالات متعددی که ایشون مطرح میکنه معناش اینه که ایشون متوجه نشده که حیات مستقره اصطلاحی خاص. مرحوم علامه در قواعد راجع به شخص بیمار و محتضر و مریض که فرموده کسی اگر بر اون تعدی بکنه قصاص میشه، اینجا این حیات محتضر و بیمار و مریض از نظر اصطلاح قوم حیات چیه؟ مستقره. ولی مرحوم کاشف اللسام محدد فاضل هندی، ایشون فرموده و الم یکن فیه حیات مستقره. شخص مریض رو که جنایت بر او موجب قصاصه، در اصطلاح قوم حیات مستقره، ایشون میگه و الم، یعنی میگه که این حیات مستقره نیست اما موجب قصاصه. این عبارتیه که مرحوم صاحب جواهر از کاشف النصاب نقل میکنه، و الم یکن فیه حیات مستقره، یعنی کسی اگر بر بیمار محتضر مشرف بر موت تعدی بکنه به ذبح یختصمه، قصاص نفسم اجرا میشه، ولو در ضمن این مریض حیات مستقره دیگه نیست. حیات مستقره نیست یعنی چی؟ یعنی حیات طویلی نیست، حیات یوم و یومینی نیست، حیات طولانی و مستمری نیست. این فهم مرحوم فاضل هندی و اصطلاح منظور فاضل هندی از و الم یکن فیه حیات مستقره غیرتون حیات مستقره است که در کلمات دیگران آمده. دیگران گفتن این عبارت شیخ طوسی بود دیگه، کما لو قتل علیلا قد اشرف علی الموت و فیه حیات مستقره. این که مشرف علی الموته، در اینی که مشرف علی الموته فیه حیات مستقره، ولی مرحوم فاضل هندی میگه آقا ولو در این مریض مشرف علی الموت حیات مستقره نیست، باشه تعدی او موجب قصاص. صاحب جواهر میگه آقا شما متوجه نشدی منظور قوم را از حیات مستقره که اینگونه حرف میزنی، بلکه حیات مستقره امریست که در مورد مریض مشرف علی الموت محققه. بله اگر به جایی رسید اون مریضی رو که فرض میکنی اگر به گونه ای باشه که ادراک در او نباشه، دیگه در این صورت اصلا قصاصی هم در تعدیه برونی. یعنی اگر منظور تو از مریض مشرف علی الموت کسیست که شعور نداره، حرکت اختیاری و ارادی نداره، اینو میگی مشرف علی الموت، یعنی منظور موته به معنای اون ذهاب حرکت غیر ارادی، موت به معنای عدم وجود ادراک، مجرد خلاصه یک علائم حیات نباتی، این منظوره. چهشون میگه در اینجا بی خود میگی یا مرحوم کاشف النصاب فیه القصاص لا قصاص فیه. کسی اگر تعدی بکنه بر کسی که علائم حیاتی که گفتیم نداره، ولو علائم حیاتی دیگر از قبیل حرکت غیر ارادی در او باشه، اون ملاک حیات نیست، اون حیات مستقره نیست، و لذا قصاص هم در موردش ثابت نمیشه. این کلام مرحوم صاحب جواهر. عرض ما در مقام اینه که مرحوم صاحب جواهر قدس سره در باب صید و ذباحه به مناسبت کلامی از محقق که اون کلام بر خلاف مبناییشون در مقامه تضییعی داره، مرحوم محقق در شرایع در صید و ذباحه فرموده اگر حیوانی درش حیات مستقر نباشه قابل تزکیه نیست، مثلا اونجا گفته والمراد به حیات مستقره اونی که نصف روز یه روز زنده میمانه. عبارت ایشون اینه در شرایع توی این همین وسیله ها جلد 3 صفحه 162 یا 3 مرحوم محقق اینجوری میفرماد که مراد اصلا تو خود متن شرایع نه در جواهر، مراد به حیات مستقره حیات که یقول و یومن و نهله. این عبارت اگر نوت کنید بیاری معنی المستقره الذی یعیش یوم و الایام، همونی که جواهر در مقام نفی کرد، گفت که نه معیار یا معیام نیست، بلکه معیار ادراک ولو آن ما ولو مشرف علی الموت، همونی که تو کلمات دیگران یه نمونش هم از عبارت شیخ طوسی برسون آوردن. این رو من به شما عرض بکنم، اینی که محقق اونجا اونجوری فرموده، اون حیات مستقره در باب تزکیه است. منظور ایشون فوقش اونه، منافات نداره که منظورش از حیات مستقره در مقام اونی باشه که یوم و یومین که هیچ، ممکنه با یک لحظه طرف بمیره، اینم حیات مستقره بداره. اونجا در باب صید و ذباحه ملاک رو در حیات مستقره حیات یوم و یومین قرار داده، تو اونم بهش حمله شده. در مورد صید و ذباحه حیوانیه میدونیم یه ساعت که بیشتر زنده نیست، اصلا مشهور بین فقهایی ره که این حیوان اگر زنده بکنی تفکیه هست دیگه، مگر نه اینه و روایات ما برش متطابقه که اگر حیوانی ولو یه ساعت زنده است. مشهور بین فقها هم همینه. حالا محقق و عده‌ای از فقها حیات مستقره رو به معنای یوم و یومین قرار دادن اونجا، برخلاف اون چه در روایاته. از کجا این آمده به شما باز بگم، اصلا حیات مستقره در قاموس روایات ما لیس منه عین ولا اثر کما صرح بهی فی الجواهر. از کجا این آمده؟ این اصطلاح اجنبی از فقه اهل سنت به شیخ ما سرایت کرده و به نوع سرائل القوم، شیخ طوسی قدس سره این اصطلاح استیرادی از کتب اهل سنت وارد فقه ما کرده. در فقه ما شما با قطع نظر از کلمات فقهای ما عنوان حیات مستقره رو در همون طور که دیروز عرض کردم در هیچ نفسی حتی ضعیف نمی‌بینی. این حیات مستقره از فقه اهل سنت به فقه ما سرایت کرده، فقهای ما با توجه به اینکه این اصطلاح رو بومی کردن علل قاعده‌ای با فقه ما کردن وارد فقه ما کردن، ولی گاهی وقتا شده که این اصطلاح خودش موضوعیت پیدا کرده غفلتاً از اینکه این اصطلاح موضوعیت نداره. اونایی که ابتداعاً در فقه ما این اصطلاح رو وارد کردن مثل شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، بر اساس این وارد کردن، خواستن بگن قتل در مورد حیات مستقره وجود داره، حیات مستقره را معنا کردن، گفتن حیاتی که مقارن ادراکه، حیاتی که مقارن شعوره، این حیات مستقره است. درستم هست، یعنی اگر کسی انسانی که شعور و ادراک رو داره سر ببره قاتل محسوب میشه، پس درسته بگیم که قتل متقوم به حیات مستقره بمال الحیات المستقره من المعنا فی الاصطلاح. این میدونید از قبیل چیه؟ این از قبیل اجماعیه که منهم سرا الینا و یه بعد تو سرشون میزنن میگن خب اجماع یعنی چی؟ آیا ذهاب معظم برای اجماع کافیه؟ اتفاق الکل باید باشه؟ ما عنوان اجماع بر ما موضوع حکم نیست، چون در آیه و روایتی که نیامده از نظر ما، حالا نگید که روایت مقبوله تا ان المجمع علیه لا ریب فیه، اون مربوطه به باب روایت در بحث تعارض روایات، از نظر فقه اصول ما اجماع به عنوان اجماع موضوع حکم نیست. بله اجماع رو آوردن اصولی ما به اصول ما، اما تحلیل کردن و اون واقعیت حجت رو از طریق این اصطلاح ما اشاره می کنیم. و لذا ممکنه شیخ طوسی وقتی که میگه اجماع، به تعبیر مرحوم آقای بروجردی منظورش از این اجماع چیه؟ ولو یه روایت در مسئله داشته باشید، شیخ میگه دلیل را اجماع الفرقه، در حالی که اصلا خودش فقط قائله، دیگری قائل نیست، میگه دلیل را اجماع الفرقه. یعنی چه اجماع الفرقه؟ یعنی روایت داریم، چون ملاک از نظر او اجماع یعنی چی؟ یعنی قول المعصوم. قول معصومو که دیده این دلیل را اجماع الفرقه در مقابل اهل سنت. اینی که میگن اجماعات علل قاعدهی، یه معناش اینه، یعنی قاعده اینه که خبر حجته، ما شیعه ها همه قبول داریم خبر حجته، پس اگر در یه موردی روایتی بود بر حکمی، پس اون حکم میشه اجماعی، چون اجماع علل قاعدهیه. ولو در خصوص مورد مسئله مطرح نیست تا نظر دیگران درش این باشه، ولی اجماع علم قاعده ایه. بحث قضیه حیات مستدرم از این قبیله، استیراد ابتدایش به فقه ما بر اساس قاعده بوده، نه بر اساس موضوعیت این عنوان، ولی بعد منشأ اشتباه شده، تو کلمات متأخرین آمده، دیگه مثل کشف اللسان آمده گفته حیات مستقره فیه احتمالات، اون هل المراد بهی حیات طولانی او المراد بهی حیات نمیدونم مظنون او المراد بهی حیاتی که محتمل باشه، دیگه احتمالاتی رو بار کردن. مراجعه کنید تا این قسمت کلام صاحب جواهر رو در بحث فیض و زباهه مراجعه کنید، ایشون به این نکته توجه داده که این قضیه حیات مستقره اصلا توی روایات ما وجود نداشته، این از فقه عامه به ما سرایت کرده. الحمدلله رب العالمین.